این و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبک و سبح بحمد ربک بالعشی و الابکار. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير علم بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. فرمودند که در آیه 51 که بحثش گذشت فرمودند ای پیامبر مطمئن باش که حتما خدا پیامبران و مؤمنین رو نصرت میکنه و این نصرت ادامه دارد تا روز قیامت فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. بعد اومدن ترسیم کردن روز قیامت را، روزی که دیگه اونجا این ظالمان عذرخواهی هاشون به نفعشون نیست، هر کاری کردن باید همین دنیا می کردن. بعد در آیات 53 و 54 فرمود که خب ما که مردم را تنها نگذاشتیم، بعد بگیم چرا هدایت نشدید، ما پیامبر فرستادیم، کتاب فرستادیم، هدایت رو آوردیم، حالا مردم کم استفاده کردن. فرمود ولقد آتینا موسی الهدى و آرثنا بنی اسرائیل الکتاب. ما برای موسی هدایت آوردیم و به جا گذاشتیم برای بنی اسرائیل یک کتابی که برنامه صحیح رو در اون کتاب از طرف خدا بهشون اعلام شد، هدن و ذکرا، هم هدایت بود براشون که بتونن جهت اصلی رو بیابن، هم ذکری بود به عنوان اینکه از یاد خدا نروند. اما هدن و ذکرا لأولی الالباب، کیا تونستن استفاده کنن؟ اونایی که واقعا اهل خرد و اندیشه و عقل بودن، آدم های سرسری بیدقت خوچیگر کم اندیشه که نتونستن استفاده کنن از مکتب حضرت موسی علیه السلام. پس قرار دنیا همینه، پس پیامبر قصه و سنت ما همینه، دینی میاریم حتمنم دینداران را کمک میکنیم و عموماً کم از دین استفاده میکنه. میفرماد حالا که قصه حضرت موسی رو در مقابل فرعون گفتیم و اون قصه ها و اون نتایج، فصبر. پس در دینداری باید پایدار بود. فصبر فای نتیجه است، یعنی بعد از اون همه بحث، بعد از اینکه ما را متوجه یک حادثه بزرگ تاریخی نمود، میگه فصبر. ان وعد الله حق، اصلاً به خودت کوچکترین سستی ای انسان راه نده، که ان وعد الله حق. اون وعده خدا که مؤمن رو نمیذاره در کل زندگیش بیرمق و پوچ و شکست خورده بشه، اینا مطمئن باش وعده خدا حق است. اگه کسی چوب میخوره خودش هم میداند که به جهت این داره چوب میخوره که نمیخواد بپذیرد حکم خدا رو در تمام زندگیش. یه وقت ما فکر میکنیم طرف چوب میخوره، خب این که فکر غلط ماست. امام وقتی فرزندشون در نجف فوت کردن یا شهید شدن، امام که اینا نیومدن تفسیر کنن که خدا به من چوب زد، که امام گفتن که یک لطف خفیه است. اما اون چی که برای امام مهم بود این که مطمئن بودن این خدا نمیگذاره که حق شکست بخوره. حتی امام مطمئن بودن که حالا در زمان حیات خودشون اینجور میشه؟ نه، نمیدونن. میدونن حق شکست نمیخوره، حق همینطور پیروز است تا ابدیت. حالا چطوری شکست نمیخوره چه میدونیم؟ حضرت ابا عبدالله به اهلشون فرمودن بعد از اینکه من شهید شدم چیزی نمیگذره که شما با احترام برمیگردین به موتنتون. از کجا میگفتن؟ قاعده دارن. حق شهید میشه، شکست نمیخوره. میفرماد فصبر. قصه موسی علیه السلام با فرعون ببین. فصبر ان وعد الله حق. حالا چه کار کن؟ از اینجا یه خود دقت بیشتر بکنی. حالا دینا بگو، دینا ازش دفاع بکن، برسون دینا به مردم، رو دینم بمون و به بندگی بپرداز، تمام شد. و استغفر لذنبک و سبح بحمد ربک بالعشی و الابکار. حالا از خدا بخواه که تمام کوتاهی هات رو جبران کنه. اون جلسه چون راجع به این مختصری رو زن بحث کردیم، رو اون نمیمونیم، سیاق آیه را روش میخوام یه خود دقت بدیم. یعنی ای همه ی انسان ها، تو جریان ها گاهی کوتاه اومدید، یا نه شما کوتاه نیومدید، کار یه مقدار طوریست که ممکن است نتیجه خوب نده، کم نتیجه بده. میگه دست خدا بخواه که خدایا اون کارایی که نتیجهش هم کمه تو زیادش کن. زن گفتیم یعنی دنباله یه کار. مثال همین جلسه ما، حالا این جلسه ما مگه همه اون نتایجی که باید بده میده؟ نمیده. بنده از اینجا که میرم بیرون گاهی متوجه میشم این نکته رو کامل نگفتم. حالا باید چه کار کنم؟ میگم خدای خودت کاملش کن. اینا میگن استغفار ذنب، یعنی خدایا بپوشون اون نقصایی که ما جا گذاشتیم ما اومدیم. یه وقت است یه کسی غرض داره گناه میکنه، اون یه نوع استغفار میخواد که خدایا ببخشمون به جهت گناهمون. یه وقت یه کسی نه تنبلی میکنه، میگه خدایا ببخشمون به جهت تنبلیمون. یه وقت اینم نه، یه وقت ناخودآگاه کوتاه میاد. خب آخرش این کوتاه که اومدیم مگه اثر کار کم نمی کنه؟ خب چرا؟ چه کار کنیم؟ میگم خدای خود جبرانش کن. میکنه. خدایا دیگه خودت جبرانش کن. و استغفر لذنبک، از خدا بخوا خدایا این کم بودارم، اینا که ما جا گذاشتیم و کامل نکردیم، خودت کاملش کن. نمیخوام رو بمونم، چون اگر رو این بمونم از اصل سیاق آیه باز میمونیم. این دوست آیه که در پیش داریم خیلی آیاتی عالی است. پس میگه که حق بگو، روشم واسا و مقاومم باش رو حق، پشیمونم نباش. آمریکا که هیچی، 100 تا آمریکا اومدن فشار آوردن، نترس، وعده خدا حق، فسبر. نگو چوب انقلابی بودنمون رو میخوریم، فشارایی است که به خاطر انقلاب مدس، فسبر. ان وعد الله حق. حالا چه کار کن؟ حالا شروع کن به عبادیات، به بندگی. حالا نگاه کنی، و استغفر لذنبک و سبح به حمد ربک بالعشی والابکار. حالا شروع کن تسبیح خدا رو بگو صبح و شب، یعنی روح عبادی را در خودت تقویت کن. حالا من یه مثال میزنم، چه بسیار کسایی بودن توی این انقلاب که اول انقلاب بودن، جنگ قبل از انقلاب زندانم رفتن، تو جنگم جنگشا کردن، اما اهل صبر نبودن، یعنی حوصله‌شون سر رفت، یا نه یه ذره هم صبر کردن اما تو صبر عبادیاتشون رو تقویت نکردن، سیاسی زده شدن. آدم حالا میبینه که حرف دشمن اینا میزنن، یعنی اینا شدن وسیله خوشحالی دشمن، اینا شدن استدلال دشمن. چرا؟ اینا مسلمون نبودن. چرا؟ این تو انقلاب زحمت نکشیدن. چرا؟ زندان نرفتن. چرا رفتن؟ جنگ نکردن. چرا جنگم کردن؟ چه کار کردن؟ فصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبک و سبح بحمد ربک بالعشی والابکار. نکردن. یعنی آیه 55 سوره مؤمن را انجام ندادن، فصبر را نفهمیدن. دینداری عمده قسمتش بعد از قبول دین است. همه تون که اینجا نشستین میدونین دین دارید، اما گاهی شیطان اومده سراغتون که کوتاه بیاید، و الحمدلله کوتاه نیمدید که اینجایید. اگه نه کجا بودید؟ اونجا که سنگ میزنید به اینجا. دقت میکنید؟ الان یه دهی میگن آقا چی میریم مسجد؟ خب یا جنگ مثلا تلویزیون نگاه کن. این کجا کارش خراب شد؟ اونجایی که دین نداشت، یا اون وقتی که شیطان اومد و وسوسه کرد وانساد، شل شد. خب چرا شل شد؟ برای اینکه اعتقاد نداشت باید بیش از آن که قبول کنه دین را، عبادیاتش رو تقویت کنه. عبادیات آقایون و خواهرها یه بصیرتی به آدم میده که اون بصیرته که دین آدم میتونه نگه داره. عبادیات خودش عقل دینی را قوی میکنه. آدم با یه عقل اولیه دین را قبول میکنه. دین قبول کردن خیلی کار سختی نیست، ولی بعد اگه نیفتد به عبادیات، بندگی. کسایی داشتیم تو زندان به عنوان مسلمون رفتن زندان قبل از انقلاب، بعد فقط سیاسی بودن، بعدم با اجازه‌تون کمونیست شدن. گفتن حالا که به ناس رژیم شاه رو از بین ببریم، با کمونیست شدن بهتر میتونیم از بین بریم. اینا کاری به خدا و پیغمبر نداشت، اینا با شاه بد بودن. همه حالا همینطوره. حتی روحانیونی که خیلی سیاسی باشن گاه میبینین تومه دشمن میشن. درست، هر ما دو نوع روحانی داریم، یه نوع روحانی که واقعا روحانی است، اهل معناست، اهل عبادت است، اهل مبارزه با آمریکا است. نمونش امام که خودتون میدونید فرموده بودن ما یاد نداریم نماز شب امام ترک بشه. نمونش هم شما اون شب که نشون داد تلویزیون. خب با این حال و با این جراحی، آدمی که 50-60 سال نصف شب بلند نشده باشد که نمیتونه تو این مریضی بلند شه، نمیشه. خب حالا نمونه، یه روحانی هم داشتیم که همون زمان شریعت مداری که دیگه همه تو یادتون نرفته، حالا هم داریم. یعنی درست روحانی داریم که الان تمام وجودش آمریکاست. برای همین هم میبینید وقتی میاد به پایه ترین پایه های نظام اسلامی، اصلا فقه و ولایت فقیه و کل روایات فقهی را، به نظر من اصلا بگو اسلام را میبره زیر سوال. خب ببینم، مثل اینه که من اگه بنده ادعا نکنم که قرآن بلدم، تو خیابون را برم کسی بهم اشکال میگیره؟ خب ادعام نرم، اما بیام اینجا بشینم بگم قرآن بلدم اما هیچی بلد نیستم، خب نه برو بیرون، برو بیرون. روحانی که ضد دین شد، دین نفهمید، به کل نفهمید، به کل باورتون میاد؟ اصلا یه بار من با یکی بنده، همین که میگم بنده خدا، توی یه جلسه بودیم، یخت فکندم اصلا انگار قلبش معنویت نمیفهمه، حال مقالی مینویسه ضد ولایت فقیه و بعدم میگه آقا من با دلایل مختلف ولایت فقیه ها رد کردم. تو بابا بنده خدا، خدا رو هم رد کردی، کلاده بذار بالاتر. تو خیلی تو حرفات دقت اگه بکنی، نه خدا رو هم قبول نداره، ولایت فقیه ها که رد نکردی، تو خدا رو هم رد کردی، ماشاءالله خیلی واردی. بعد حالا میبینید اگر رهبری را گرفته بودن مثلا هیچ خبر نبود، اما رادیو آمریکا، رادیو بی بی سی شیون موهاشون را میکنن جیغ، چی شده؟ بهترین دانشمند اسلامی را گرفتن. عجب، پس بی بی سی هم اینقدر مسلمون شده که چون بهترین دانشمند اسلامی را گرفتن داره قصه میخورد. عجب مسلمون های پیدا شدن، یعنی بی بی سی قصه میخورد که بهترین دانشمند اسلامی را گرفتن. میخوام عرض کنم عزیزان، من کار به اون ندارم، شما هم سرتون به خطر است، من هم سرم به خطر. اگر ما روح عبادیمون تقویت نشه، اگر اهل سجده و گریه و دعا نباشیم، به اسم دفاع از اسلام میریم جهنم. من زیاد، من گاهی این روزنامه که میبینم حتی روحانی هم چیزاشون دیگه، سردبیرشون ببینم قشنگ دشمن دارد از طریق اینا کاملا استفاده کن. بعد شما تو زندگی نامهاش میبینید عموما اهل عبادیات نبودن، اهل سیاسیات غیر عبادیات بودن. خب این رهبری ما هم به حمدالله، خب ایشون کم سیاسی انصافه، خیلی متفکر است از نظر سیاسی، ولی ببینید اون معنویت کنار اون سیاست این همه مفید است. خب انصافا زیر این آسمان کسی الان بیش از ایشون مفید است برای اسلام؟ من که سراغ ندارم، من سراغ ندارم. میخوای قبول کنی میخوای نکنی، دعوان با هم نداری. چرا؟ برای اینکه هوش سیاسی کنار جنبه عبادی است که آدم ها مفید میکنید. حالا دوباره آیه رو بخونی، فصبر پیغمبر عزیز، تو دین باید واسط، حوصله سر رفته، سه روز است جنگ کردیم و انقلاب کردیم، یا بسمونه دیگه. چیا بسمونه است؟ اول کار است فصبر. این قبول نداری که اگه دین دارید و سفاسی، والله شورویش رفت، آمریکاش هم میره، انگلیسش هم میره، چرا ما اینقدر بیلیاقت باشیم که به دست ما آمریکا نرد؟ دارد میرد نمیزه، یعنی به دست ما با یک شرایطی که ما تو جهان فراهم کردیم. آقا چی تو شد که بچهای لبنانی بونشن رفتن اون دهها گرفتن؟ خب اینا مگه از ما یاد نگرفتن؟ مگه بچهای ما نرفتن جلو اسلحه؟ این همون فرهنگ 15 خرداد سال 42، فرهنگ اصلا 15 خرداد چرا خیلی مهمه؟ 15 خرداد یعنی شرایط پیروزی خون بر شمشیر. این بچهای که امید نداشتن کشته نشن، که یاد گرفتن که کشته بشندن پیروز میشن. اصلا به قول خود رادیوهای بیگانه، دشمن بگید اینا را خوبه، گفت اصلا اسرائیل به کل در طول حیاتش همچی مسئله ای را نمیدونست چکا کنید باش، یعنی غافلگیر شده است. 2000 تا بچه مسلمون شیعه با روحیه شیعی ایرانی، خود نمیدونی بلند شدن رفتن، اصلا من چطور شد رفتن، همطور رفتن، یه لشگریان اسرائیل دید که یه دیوار گوشتی اومده، حالا اینا چیکارش کنه؟ دیگه اینا نخونده بود، بکشیم نکشیم، مون تموم شد، سیم قرارداد ریختن و خلاص شد. اینا ریشش کجا؟ والله آقا ما رو خدا بهمون توفیقی داره که به دست ما آمریکاش و انگلیسش و همشون ما نابود کنیم، به دست ما اما خودمون باورمون نمیشه، خودمون باورمون نمیاد اینقدر کار ازمون میاد، از من و شما نمیاد. خدا دوست داره با ما همچی اقدامی رو انجام بده. خاص حالا یاد آدم بیچاره‌ای که اهل صبر نیستن، یعنی چطوری ما میتونیم آمریکا رو بزنیم؟ همینا بودن که میگفتن چطوری ما میتونیم شاه رو بزنیم. سر کلاس یوم ما میرفتیم میدیم یکی خلاصه شب رفتن نشستن تا تمام حرفا ما رو خنسا کرد تو خونه ها. بالاخره نمیدین فرده بچه آقا اجازه شما که میگن شاه بعد است بچه‌ها با پولش چیز میخرید، یعنی هم باورشون نمیگن. بعد هی میخواستن شو بکنن، آقا شما میگه میشد مثلا شاه بره؟ آقا چطوری شاه بره؟ این ارتش پشتش است. آقا رفت، شما میدونید چطوری رفت؟ منم نمیدونم، امامم نمیدونست آقا. برای همین هم گفت یا مولا چی میدونم چطور رفت، خدا برد. ما چی میدونیم چطوری شاه رفت؟ خدا که نمیگه همه اسبابا رو بسون، میگه از تو حرکت از من برکت. چی میدونیم چطوری رفت؟ خود امام مصاحبه کرده بودن که آقا شما اینجور جلو اومدیم، همه برنامه‌تون از قبل تدوین کردن. گفتن نه، ما میرفتیم جلو به حکم خدا، هرچی خدا پیش میورد میدیدیم به نفعمونه. ما چی میدونیم چی تو شد؟ اصلا اینا چی؟ آقا فصبر ان وعد الله حق، محکم باشید. چرا شومالو بزنید به آمریکا؟ وعده خداست که آقا طاغوت رو ما سرنگون میکنیم. حال شانس شما گفته این با شما در افتاده است. آخه زمانی که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اومدن دینشون رو اعلام کردن، ابو سفیان با پیامبر در افتاد، اون نابود شد. قیصر روم شانسش گفت در نیفتاد، نابود نشد. خسرو پرویز در افتاد، شکمش پاره شد. حالا شانس ما خیلی فکر کنی. ببین آقا اگه مثلا فقط صدام با ما در افتاده بود، فقط، خب صدام نابود میشد. حالا شده یا نه؟ حالا شانس ما گفته از آمریکا با ما در افتاده است. الحمدلله. خب چقدر آدم باید ناشی باشه؟ حالا آدم بتونه آمریکا رو بزنه زمین. مطمئن باشید اگر ما مواضع دینیمون رو حفظ کنیم، اگه آمریکا، اگه فرانسه با ما در افتاده بود، آمریکا اونجا تخت میشه، کیفش هم میکرد، فرانسه نابود میشد. حالا چه حکمتی توشه؟ چی توی آمریکا اینقدر دیوونه شد و نادون شد که اومد با ما در افتاد؟ چی میدونم؟ فقط ما باید این آیه رو رعایت کنیم، هیچ کاری دیگه هم نکن. فصبر. تو همین فرمایش رهبری خیلی خوب بود. بابا این 20 ساله یه سری سبه شما رسیده، شکرش کنید. شکرش کنید یعنی چنین بیگیریدش؟ اون خوب چیزایی دستت خدا درد نکنه. اسلام را شکر کنیم یعنی چه؟ یعنی میگون خدای خوب اسلامی است، ما صرف میگیریمش. فصبر ان وعد الله حق. حالا چه کار کنیم دیگه؟ هیچی. دین دونه صف بگیرید، انقلاب دونه صف بگیرید. مطمئن باشید که خدا گفته هر کس در مقابل حق باشد نابودش میکنیم. مطمئن باشید. بعدم سعی کنید نقصا دونه برطرف کنید، واستغفر لذنبک، و بعدم روح عبادیتون رو حفظ کنید. و سبح بحمد ربک بالعشی والابکار. او وقت شبان روز روح تسبیح و حمد خدا رو داشته باشید. یعنی یه جامعه معنوی بشید، نه یه جامعه سیاسی زده. حالا که اینجور شد، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر و ما هم به بالغ. عجب قوت قلبی این آیه به آدم میده. میگه اونایی که پیغمبر در رابطه با آیات الهی و دین و حق و حقیقت با تو جدل میکنند و نیرنگ و فریب میکنن، چیزی هم که ندارن، دلیل که ندارن. اینا چی؟ اینا ریشه کارشون نیست که آدمای متکبری هم. نه اینکه فکر کنی حرف دارن، کبر دارن. خب کبر به جای نمیرسه. ما هم به بالغی، اینها به اون آرزوی باطلشون نمیرسن. پس خوشحال باش. اینایی که با تو بحث میکنن، جدل میکنن، میخوان حقانیت دین را ببرن زیر سوال، شبهه میکنن، اشکال میگیرن در راه. یه وقت یکی اشکال میگیره آقا به ما، حرفش هم حسابیه، رو حساب. حرف حسابم یعنی حرفی که توش برهان الهی باشه، روایت و آیه باشه. خب ما هم عقب میشینیم. می‌فرماد به غیر سلطان عطاهم، بدون هیچ برهانی که براشون اومده باشه. یه وقت ما دو تا مسلمان با هم بحثمونه، شما میای میگی به دلیل این آیه و روایت این حرفت غلط است، اینجا ما باید عقب نشینی کنی. اما یه وقت طرف از سر اینکه نمیخواد زیر بار حق بره حرف میزنه، کبر داره، میگه پیامبر اینایی که نیرنگ میکنن، شبهه میکنن ولی دلیل ندارن، اینا متکبرن، اینا میخوان از تنگ و تا نیفتن، اینا نمیخوان زیر بار حق برن، پیامبر خوشحال باش اینا به جای نمیرسن. حرفشون از سر کبر است. چی میشد؟ هیچی نمیگیرن، شبهه میکنن، میان میگن چی آقا؟ میان میگن آقا ولایت فقیه نداری. خب گوش میدی به حرفاشون؟ یه وقت میگن میاد حرفت، نه فقط آمریکا دلش میخواد که ما ولایت فقیه نداشته باشیم، اینا حرف آمریکا رو میزنن. آدم گوش میده. من یه بار دم یه آقایی میگه آقا من تمام شبهات راجب ولایت فقیه رو جمع کردم، گرفتم رفتم خوندم، آی خوشحال شدم، گفتم عجب ما اینقدر پس قوی هستیم که دشمنانمون دلایلشون اینقدر پوک و پوچه، باور کنید یک نیروی گرفتم، چون واقعا هم به قول خودش وفته بود، وقت گذاشته بود، هر آشغالی هر آشغال دونی بود جمع کرده بود. راست میگو ما این گفتم الحمدلله پس خیلی ما قوی هستیم، من قوی نبا شما با دین، الحمدلله یه همچی دینی محکم داری. خب حالا این شبهات ها مطرح میکنه، آدم میبینه نه اینا میخوان زیر بار حق نرن. کلینتون اگه ولایت فقیه ها بپذیرد یعنی چه؟ یعنی باید زیر نظر ولی فقیه کار کنه. خب نمیخواد، خب میگه ولایت فقیه دروغه. شاب هم همینطور، بنی صدر هم همینطور، همین داخلی هم همینطور. خب اگه به اینا بگویی که خب ولایت فقیه ها بپذیرد، یعنی نصفی کاراشون رو باید بذارن زمین. خب نمیخوان بذارن زمین، خب ولایت فقیه ها میذارن زمین، پس خودشون رو میخوان زمین نگذارن. کبر باعث شده است که به جدال و شبهه و اشکال بیان. تازه هم میگن چی؟ میگن آقا ما اشکالات داریم. وقتی که گوش میدیم نه مرضش، اشکاله که اشکال نداره آقا، حرف من اشکال را باید جواب داد، نقد را باید نقد کرد، ولی تهمت را که آخه تهمت خیلی وحشتناک است. همین آقا که گرفتندش به تمام علمای تاریخ شیعه تهمت زده است. خب حالا اینا چه کارش کنیم؟ ببین آقا یه وقت سا میان من اینجا نشستم، میرین بیرون میگن آقا طاهرزاده این چند تا اشکال داشته است. خب درسته. یه وقت انصافا من از وقت تالا راجع گفتم خدا نیست یا گفتم خدا هست، برید بیرون میگن آقا طاهرزاده میگفت خدا نیست، اما اشکال داریم، خدا لعنتت کنه، چه من گفتم خدا نیست، تهمت زدی. به خاطر ببخشید فتحعلی‌شاه، به خاطر اینکه مرحوم نراقی رفیق فتحعلی‌شاه بود، آیت الله نراقی بزرگ، می‌خواست که پایه حکومت نراقی فتحعلی‌شاه را قوت بده، اومده ولایت فقیه را مطرح کرده. خب تهمت نی؟ خب حالا شما ببینید در خود زمان امیرالمومنین، امیرالمومنین فقهایی یا به این طرف و اون طرف میفرستن که دین را تبلیغ کنه، حکم کنه. ولایت فقیه از همون زمان معصوم بوده است. خب این تهمت اینجوری، من کاری به شخصش ندارم، گروهی که ضد ولایت فقیه هست، این که من گفتم از کتاب حکمت و حکومت آقای حائری بود، ولی همشون یعنی اینا همشون جمع کردن حرف همدیگه را. جالب است گاهی وقتا اون کتابی که این جمع کرده صفحه، بعضی موقع کتابا دو سه تا چاپ داره، این کتابی که دست اینه صفحه 72ه، اون کتاب که دست اونه صفحه 66ه، وقت این نوشته صفحه 66، بعد میگم کتاب ده بیار ببینیم، ببینیم که اصلا صفحه 66، میفهمیم اینقدر بیچاره حتی نتونه تو کتاب خودش پیدا کنه، هم قرض میکنن، طوری هم نیستا، میخوام بگم کلشون یک امت واحد کافرند، گاهی وقتا اینجوری هم از قیافه میگه آقا من پیدا کردم، من نه، یکی دیگه هر کدومشون یه مرض داشتن یه گوشه یه چیزی پیدا کرد. دوباره از موضوع یه اصلی خارج نشیم که چی میگه آقا این جدال ها همیشه بوده، حالا امروز جدال ولایت فقیهه، دیروز جدال دیگه بود، دیروز جدال میکردن که آقا مگه مسلمان نباید با هم آشتی کنن، چرا ما با صدام جنگ؟ یک بحثی تو رادیوهای بیگانه را افتاده که آقا صدام مسلمان است، اظهار صلح هم میکنه، واجب است باش صلح کنیم. هر کس که با مسلمانی که اعلان صلح میکنه صلح نکنه بغیس و حکم قتلش واجب است، باید امامو کشت. سنی هم چیستن دارن، یعنی علمای سنی چیستن، اینا تصویب کردن، راست هم میگن، ظاهرش هم همینه. یعنی اگه دو گروه مسلمان با هم بجنگن، یه گروه مسلمان بگه آقا من تسلیمم میخوام صلح کنم، اون گروه کوتا نیاد بر همه مسلمان هاست که متحد بشن اون گروه ها بکشن، خب بفرمان امامو بکشید. اما فیه مسئله تو اصلا صدام مسلمونه؟ صدام میخواست به عنوان اینکه یک مسلمانه صلح کنه، یا حالا که شکست خورد میخواست که تجدید قوا کنه، میگه میخوام صلح کنم. آمریکا یادش داده بود صدام آمریکاست. حالا میخوام بگم اینا همیشه بوده است، همیشه شبهه بوده است، همیشه هم اونام که مرض داشتن مطرح میکردن. ما هم باید مواظب باشیم. آیه بعدی خیلی، همین آیه که خوندم دقت کنیم. حالا دوباره ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم، اونایی که در آیات الهی در دین به طور کلی جدل میکنن، فریبکاری میکنن، شیطنت میکنن، ان في صدورهم الا کبر، اینا در قلبشون کبره. چرا گول میخوری؟ آمریکا مسلمون شده، انگلیس مسلمون شده، اینا نه آقا ما میخوایم کشور خوب باشه، اینا نه آقا، اینا که زیر بار میبینن دارن شبهه میکنن، کبر دارن. چرا کبرشون رو نمیبینی؟ فقط مطمئن باشید ما هم به بالغی، اینا به جای نمیرسن، نتیجه نمیگیرن، چون با باطل دارن جلو میان، باطل که نتیجه نداره. شما مواظب باشید راه حقا برید، به شکل حقم برید، هم حرفتون حق باشه، هم مشی و روشتون حق باشه، هدفتون حق باشه، مقابل شما که بر اساس کبر زیر بار حق نمیره به نتیجه نمیرسه. تا اینجا نبا. حالا پس خدایا چه کار کنیم؟ هی اذیت میکنن، شبهه میکنن، بچه ها مردم ها ذهنشون رو خراب میکنن. نترس، فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر. عجب دل آروم میکنه، پناه ببر به خدا. موسی چه کار کرد؟ همین توی آیه داشتیم دیگه، همچی که فرعون اینقدر فتنه کرد فرمود انی عذتو به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیام الحساب. حضرت موسی فرمود که حالا فرعون تو هر فتنه میخوای بکن، من به پروردگار تو و خودم و شما پناه میبرم از هر متکبری که بی اعتقاد به قیامت است. بس سلام. یعنی آقا این پناه بردن به خدا برای ما بچه مسلمون و شما، بچه مسلمان منم که دنبال شما ان شاء الله، خیلی کاریست. فاستعذ بالله. فتنه میکنن، پناه ببرید به خدا. خو یعنی خدا یا خودت حلشون. من عقب نمیشینم. فاستعذ بالله به معناش این نیست که خودمون بیکار بشیم، یعنی به امید خدا وامیسیم، به خدا پناه میبریم، خدا حلش میکنه. چرا؟ برای اینکه انه هو السمیع البصیر. اولا وقتی تو پناه ببری به خدا میشنوه یا نمیشنوه؟ میشنوه، پس پناهت میده. بصیرم هست، میدونه تو سخته ده، میدونه مردم مسلمونا سختشونه، بچه مسلمونا دلشون خون است گاهی از فتنه ها، خب میشنوه، میبینه، میدونه. بصیر با دانایی میخونه، یعنی شما را زیر نظر داره. کسی هم که رئیسش خداست که ترس نداره. من باز مثال بزنم. گاهی دیدید که آدم توی کشتی است، این سکان کشتی دستش است، حالا به اصطلاح فرمون کشتی دستش، حالا یه موج میاد کشتی را ازیرا میبره، خب باشه، این دوباره فرمون را برمیگردونه میاد سر جاش، دوباره یه موج از این ور میاد میبردش اون ور، دوباره فرمون را میگردونه میاد سر جاش، کشتی تکون میخوره ولی مسیرش عوض نمیشه. اما یه وقت است که یه کسی توی کشتی، سکان کشتی هم دست چیست، یه موج میاد میپروندش اونور، اینم سکانه ول میکنه، میخواد کشتی با موج دعوا کنه، کشتی ها برگردن، اما سکانه ول میکنه. یه موج دیگه میاد میپروندش اینور، این بنده خدا هی از این وره کشتی میفته این وره کشتی، از این وره کشتی میفته این وره کشتی، آخرش هم کشتی غرق میشه هم خودش غرق میشه. سکان و ول نباید کرد، فستعذ بالله، باید دائم پناه با... که خدای خودت این شبهات و این اشکالا را ایجاد میکنی تا ما به تو پناه ببریم. خدایا به تو پناه میبریم، خدای خودت باید مشکلات حل کنی. وقتی به خدا پناه بردید، موج رو جواب میدید یا جواب نمیدید؟ وقتی تو دست دونست موجا جواب میدین، ولی به چی امیدوارید؟ به خدا. کسی که سکان دستشه خیلی بالا پای نمیپره، این بر اون ور نمیفته. بعضی آقایون گاهی که با این شبهات و اینا، خودم هم همینطورم، این آیات واقعا به ما خیلی کمک میکنه، اینجوری نیست که من برای شما بگم، خدا میدونه بیش از همه لطف خداست که با خودم روبرو میشه این آیات. گاهی دنگی آدم اذیت هم میشه، یه فتنه‌گری یه جمله‌ای یه شبهه‌ای یه اشکالی میکنه. خب اگر ما مثل کسی که سکان دستمون است با این فتنه برخورد کنیم، با این اشکال سنگین، از روی تخت و عرش عقل محمدی صلوات الله علیه و آله نظر میکنیم، جواب میدیم، همچین نشستیم روی کوهی از استحکام، قشنگ جواب میدیم، جواب میگیریم، دوباره جواب میدیم. خیلی خوب. میگن آدم احساساتی از کارایی که میکنه بعد پشیمون میشه، اما کسی که عقل داره، به خصوص عقلی که به چی وصل است؟ به وحی وصل است، این آدم مثل کوه است، هم اتفاقا بهتر جواب میده، هم از تعادل نمیفته، هم نتیجه میگیره، هم دشمن حقیر میشه، هم این از میدون در نمیره. خیلی خوبه. میفرماد که اگر که این فتنه‌گرا جدال کردن، تو اول بدون که کبرشون رو ببین. خب دوم این که بدون این کبر به نتیجه نمیرسه، اینا میخوان خودشون رو گنده جلوه بدن، به نتیجه نمیرسه. سوم این که سکان و ول نکن، فزح از بالله، محکم حالا هرچی میخوام بکنن، از این را میره میندازن جوانه را عظیم، یه اشکال میکنن، خب تو دوباره خونسا کن، دوباره یه اشکال یه جور دیگه میکنن، خونسا کن، خودت رو در استحکام و قرار و وقار حفظ کن. چرا؟ سکان دست ده. بعدم یادت باشه که انهو خوب از سمیع البصیر، خب از خدا بخوا، به خدایا موفقم کن به لطف تو من این فتنه را خونسا کنم، و میکنه. خدایا خودت خونسا کن تا من کارم انجام بدم، و میکنه. و خوب البصیر داره زیر نظرت داره چینتن میترسی. اگه شما علنه با یه آدم نخال بحثتون شد، فقط شما دو تا دیگه، یکی هم اون بالا داره نگاهتون میکنه، اون یکیه، یکی خب داره نگاه میکنه، حالا که نگاه کنه نتایجش هم میخوام ببینی. میفرماد که نتایجش نیست که دنیا دست من است، من نمیذارم این آدم متکبر به نتیجه برسه. تو چی میترسی؟ از این دست که نکنه این شبهات نابود کنه کشور، وای چی تو میشه، این مقام معظم رفت. واقعا من قبطه میخورم، این همه آرامش از همه ما اطلاعات خطرناک بیشتر بهشون میرسه. اگه یک صدمه اطلاعات که بهش میرسه به من برسه، شب یا میمیرم یا دیوونه میشم. بفرما. چرا؟ چون آیات دستشه، به خصوص این آیه 57 میخوایم بخونیم، 7. لخلق، خیلی امید میده، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلم. میگه من زمین و آسمان خلق کردم، خلقت آسمان و زمین که خیلی مهمتر از خلقت مردم و مؤمنین اینجا، یعنی همه مردم. تو میگوی مردم یهو فتنه میکنن، کار خراب میشه، حواست کجا؟ آقا یهو آمریکا و آمریکا زدهای داخلی و نمیدونم بعض این هنرمنده، مثلا 72 نفر دیرو عصر مثلا چی یه هنرمندان انجمن اهل قلم، حالا حساب کنید رئیسش هم خانم سیمین بهبهانی، شعرش هم چیست؟ بده آن قوطی سرخاب مرا، جمله مالش اونه، بده آن قوطی سرخاب مرا که بذارم بر چهره ناشاد قبری. خب این شده از رئیس تو رو خدا، ببینید دنیا را الحمدلله که دشمنای ما اینا، که بی بی سی خیلی خوشحال بود که خب آقا بدون تبریک میگم که انجمنتون رو تشکیل دادید، کسی اذیتتون نکرد؟ نه آقا، نیروهای انتظامی هم پشت در خونه واسطه بودن که کسی ما رو نکشه، بدنشون هم میلرزید، بی بی سی هم براشون میترسید چون اینا یاران اونن دیگه. خب حالا رئیس انجمن اهل قلم، ببینید یه خانم اینجوری که همیشه پرسه میزنه تو فرانسه و انگلیس و آمریکا، حالا 72 نفر، نه 75 نفر، 75 نفر جلسه گرفتن که چی؟ که چی؟ ما آزاد میخواییم باشیم. حالا این 75 نفر هر کاری میخوام بکنیم. اصلا چیه اینا؟ اینا اصلا آدم هم حساب نمیشن، چه برسه بگیم که حالا اینا چی میشه؟ هیچی نمیشه داخل. میفرماد فستعز بالله، تو خدا داری. فستعز بالله را منفی معنا نکنین دا، صوفیگری ما تو قرآن نداریم. همینطور که بنده عرض کردم، یعنی سکان دست میگیری، موج عزیرا میاد، اینا خونسا میکنه، عزیرا میاد مثل رهبری، مثل شیر بر روی تخت عقل دینی. خب حالا میگه که حالا کی میتونه کاری بکنه وقتی همه دنیا دست خداست؟ لخلق السماوات والارض، خلقت آسمان و زمین خیلی مهم از خط کل مردمه. حالا کل مردم بخوان یه کاری بکنن، هیچ کاری نمیتونن بکنن. نگون که مثلا آی نکن مال چی تو شده. حالا یه عده زیادی از جوانای صادق و پاک و خوب ما را مثلا رادیوهای بیگانه و روزنامه های بیگانه تر گول زدن. خب خداست، خداست دنیا، یا اینا بر میگردند یا توفاله میشن، خدا نکنه توفاله بشن. اکبر من خلق الناس، خیلی خلقت آسمان و زمین بزرگتر است از زمین، نسبت به شما میگه، برای خدا که فرق نمیکنه، از مردم. حالا چهار تا آدمم یه جدلی بکنن، چهار تا آدم متکبرم زیر بار حق نرن، خب نرن چی میشه؟ هیچی نمیشه. پس مشرکین فکر میکنن که کاری میتونن بکنن با این فریب و نیرنگشون. آخره نکاه کنین، ولیکن اکثرم ناسه، یعنی مردم عادی، هوش یا هوش ناس، به قول انگلیس ها مس، توده، گروه سرگردان به قول گستاو لوبان، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدونن دنیا اینقدر دست خداست که این گروه های خودچی نیرنگ باز هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ کاری نمیتونن. اگه ضربه ما میخوریم مال این است که فصبر ان وعد الله حق، حالیمون نیست، یادمون میره، خب ما هم میشیم ناس، ما هم دیگه مومن نمیشیم. بعد میگه خب حالا که چی؟ خیلی این آیه عجیبه، حوصله کنید همین آیه هم باشد. و ما یستویل اعما والبصیر والذین آمنوا و عملوا الصالحات وللمسیء قلیلا ما تتذکرون. میگه اصلا بیا یه نگاهی دیگه بکن، تمام عالم برات روشن میشه. اون آیا کور و بینا مساویه؟ بس صد هزار تا کور چقدر میبینن؟
هیچی،
نصفه یه چشم. بیش از صد هزار کور معادلات درست ببینی. آقا صد هزار تا کور دارن هول میزنند و میان، نمیدونن بیچارا کجا میرن. خب صد هزار تا کور که نمیدونن کجا میرن، به کجا میرسن؟ خب به هیچ جا. باطل هرچی هم زورش زیاد باشه، باطل هرچی هم حجمش زیاد باشه، خب باطل، ای کاش باطل نبودن، اون که به جای نمیرسه که، اصلا اون راه را نمیدونه. و ما هم به بالغی، اصلا این نمیرسه به جای، به هیچ جا نمیرسه. حالا هم یعنی همش بن آینه تکون دهنده است. و ما یستویل اعما والبصیر، اصلا بینا و نابینا که مساوی نیستن. وقت ادامش والذین آمنوا و عملوا الصالحات ولل مسی، اونایی که مؤمنند و عمل صالح انجام میدن و آدمای بدکار عمل کتفک مساوی نیستن. اون مایستوه عطف به اینجا با، یعنی مؤمنین، مؤمن خالی هم نبا، مؤمنی که با آمریکا بده، مؤمنی که آمریکا رو نمیفهمه دی عمل صالح نداره، مثل پیغمبره که با ابو سفیان نجنگه دیگه، پیغمبریش پس کجاست؟ میگه واعظه. به قول آقای جوادی فهمیدن اگه پیغمبر رو فقط واعظ بودن مسئله میگفتن که سراشون رو نمیبریدن. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا با ولل مسیء و آدم بد، اینا که مساوی نیستن. آقا نگفت که چند تا مؤمن عمل صالح با آدم بد مساوی نیست؟ چند تا ما نداریم؟ عرض کردم بصیرت یعنی اون چیزی که آدم رو به نتیجه میرسونه، گناهکاری یعنی کوری به نتیجه نمیرسونه. اگه 100 میلیون آدم کج برن چقدر به نتیجه میرسن؟ هیچ. اگه 1 نفر آدم راست بره همون به نتیجه میرسن. معادلات دونه درست کنی، اگر نه به نتیجه شما هم نمیرسن. این روحیه کمیت گرایی، توده گرایی بهش میگن اصطلاحا، این یه روحیه غیر دینیست. با این آیه نمیخونه. این آیه خیلی آیه خوبیه. این آیه میگه آقا کور و بینا مساوی نیست، یعنی تمام شد، یعنی کم و زیاد اینا ما نداری، کور و بینا مساوی نیست. بعد میخواد مثال بزنه، میگه والذین آمنوا و عملوا الصالحات، مثال کی؟ مثال بصیر. مسی مثال کی؟ مثال اعما، کور. میگه اینجوری تمام شد. اگه کارت، اگه ایمان داری و عمل صالح داری مثل بینایی، چند تا که باشین موفقی، چند تا نمیخواد، همین که بیناست را بلد است، تموم شد. بعد آخرش میگه حیف حیف قلیلن ما تتذکرون، خیلی کم از شما متوجه این مسئله میشی. یعنی مطمئن باش دلتون گرم باشه، کلمه خیلی ها نمیفهمن انگار همین قضیه، این که چرا شما نفهمی. من گاهی قصه میخورم بابا میشه که فهمید، چرا نفهمی؟ یه بار به دوستم گفتم هر چی بگوی خبر بیاری من میپذیرم، چون وقتی آدم یه چیزای عجیب و غریب و یه سری آدما میپذیرن، اگه بیای مثلا پیش از ظهر یه روز بگوی آقا مردم همه میگن که شبه است، من نمیگم که مگه میشه، میگم خوشا مردم گاهی همچی تحت تاثیر دروغ قرار میگیرن که آدم خودش هم شک میکنه. گفتم دیگه ملا گفت بذار دروغ بگم سر به سر مردم بزنیم، گفت مردم پشت کو آش میدن، همه کاساشونو برداشت نده هی بودو. بعد گفت نکنه راست میگیم، خودش هم کاساشو برداشت ده بودو. یهو بعد جوری همه یه صف باشه. آدمی که دستگاه داره، آدمی که برنامه داره، دیگه تمام چی فرمود که اگه تمام عرب برگردن من برنمیگردم. دستگاه هست که اگه تمام آدمای دنیا بگن الان پیش از ظهر بنده و جنابالی، هیچ وقت نمیتونیم دست خودتون چش داریم آخه بابا. قلیلن، فقط اینو بدون آقا، مسئله طوریست که همه متوجه نمیشن که همه چی دست خداست و متوجه نمیشن آدمای فریبکار و نیرنگ باز نمیتونن کاری بکنن، میگن نکنه کاری بکنن. شما از اون همه نباشی. قلیلن ما تتذکرون، خدا تهی کرد قضیه را. قصه این که چرا همه متوجه نمیشن، ده نخور قصه اینه بخور که تو چرا یهو نفهمی. خیلی بصیرت میخواد که آدم بدونه دنیا در تدبیر کامل حق است. هو الاول و الظاهر و الباطن و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، هیچی از دست خدا در نرفته است. پس سکان و ول نکن، در یک استحکام عقل دینی وظیفه رو انجام بده، خیلی عالی میشه. وقتی آدم بدونه داره با دشمنش حرف میزنه که اولا متکبره، در ثانی به جای نمیرسه، در ثالث کوره، به این ور اون ور میزنه. دیدین میره یه نکته از ایره در میاره. گفتم به یکشون گفتم چقدر تو بدبختی. خب بابا این یه سطر خوندی، خب خواستی دو تا سطر بالاترش هم بخونی. یه وقت از یکی دین دنبال اینه یه چیزی گیر بیاره مرض خودشه بگه. حیف نیست آدم کتاب بخونه همه مطلب خوباشه ول کنه، یه جمله دو پهلو که
به نفعش حساب بگیرد که همون سطر بالاش ضد حرف این میزنه. این بیچاره خاک تو سرش، اینقدر آدم بدبخت باشه؟ خیلی به جایی میرسه این کوره دیگه. آقا کور که به جایی نمیرسه، به این در میزه این اشکال جوابش میده، میره یه اشکال دیگه میاره. یعنی چی؟ یعنی هی میخواد به در و دیوار بزنه. نگران نباشی، کوره. کسی که حق نمیبینه که به نتیجه نمیرسه. پس استحکام میخواد. بعد میفرماد که خیلی قشنگه دیگه، نمیخونی، میفرماد میدونی چرا این کوره؟ برای اینکه قیامتی فکر نمیکنه، همه سرش رفته تو آخره چی؟ دنیا. مواظب باشی، اگه ما همه فکرمون قیامت نشد، خدا میدونه مثل بقیه حق نمیبینیم، کبر میگیردمون، جلوی حق وامیسیم. آقا قیامتی باید فکرت ها تو دنیا نجات پیدا کنه. اگه کسی دنیاش هم بخواد بصیر باشد، باید چشمش به قیامت باشه که میموند برای جلسه بعد. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب یا مقلب